گردان. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا بینهم سالمین غانمین. خدایا این مملکت رو از شر همه دشمنی ها محفوظ بدار، مقام معظم رهبری رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، توفیق زیارات مقبول روزی همه ما بگردان، حضرت معصومه را شفیعه همه ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه‌ای آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع رشد و جایگاه فلسفه اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. ایران بی تردید مهد علوم عقلی در جهان اسلام بوده و اکثر حکمای مسلمان از دانایان ایرانی بودند، از فارابی و بوعلی و سهروردی تا خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی و علامه دوانی تا دشتکی و میرداماد و میرفندرسکی و ملا صدرا و حاج ملا هادی سبزواری و ملا احمد نراقی تا جهانگیر خان قشقایی و میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا مهدی آشتیانی و سرانجام تا آقا سید کاظم عصار و فاضل تونی و مرحوم شاه آبادی و الهی قمشه‌ای و آقا سید جلال الدین آشتیانی و آقا مهدی حائری یزدی و علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله علیه اجمعین، همگی از سرآمدان علوم حکمی و عقلی و عرفانی و فلسفی بودند. این زنجیره و سلسله جلیل القدر توانسته سرمایه عظیم دانش عقلی و عرفانی را به نسل ما برساند و موجب اعتلای تمدن اسلامی شود. برافروختگی شمع عقل‌گرایی و فلسفه ورزی در این سرزمین مدیون این سلسله ارجمند و فرزانگان است. پایندگی و بالندگی علوم عقلی و عرفانی در هر دوره‌ای با پاسداشت و زحمات عالمان همان دوره صورت گرفته است. مرحوم حائری یزدی، احیاگر حوزه علمیه قم، از جمله کسانی است که زمین ساز رشد فلسفه و عرفان در 100 سال اخیر بوده است. حجت الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در این باره سخن می‌گویند.
درباره مسئله جایگاه فلسفه و مباحث مربوط به جایگاه فلسفه در 100 سال اخیر حوزه علمیه قم، ما می توانیم از زوایای متعددی وارد بحث بشیم. من در یک تقسیم بندی در واقع این مباحث رو به دسته های گوناگونی تقسیم کرده ام و به صورت خلاصه و چکیده مطلب اینها رو عرض می کنم که در واقع نمونه‌ای باشد از مباحثی که در حوزه علمیه قم در 100 سال اخیر برگزار شده. بحث فلسفه از اونجایی که یکی از جدی‌ترین مباحث در سنت اسلامی حوزه‌های علمیه بوده، از دوره‌های قدیم یکی از مواد درسی که در واقع مورد تدریس و بحث واقع می شده فلسفه بوده. از دوره فارابی بگیریم بیایم ابن سینا و همچنین دوره ملا صدرا و دوره حاضر، یکی از مواد درسی جدی و پرطرفدار درس فلسفه و منطق و البته مربوط به شاخه ها و شعبه های فلسفه و منطق بوده. بنابراین هرگز حوزه های علمیه خودش را از فلسفه مستقلی ندانسته، بلکه همواره مباحث فلسفه و مباحث حکمت و از جمله مباحث کلام و عرفان با فراز و نشیب‌هایی که در طول مدت‌های متعددی در قرن‌ها اتفاق افتاده، اما همچنان یکی از جدی‌ترین مباحث و از مطالبات جدی طلاب بوده. بحث ما چون مربوط هست به 100 سال اخیر حوزه علمیه قم، بنابراین عرایض بنده در این بخش متمرکز میشه. عرض کردم در این بخش هم ما به صورت خلاصه گزارشی رو بیان خواهیم کرد و تفصیل اون فرصت در واقع دیگری رو میطلبه. حدود 100 سال قبل، یعنی از 1300 بگیریم تا 1400، در این 100 سال اتفاقات متعدد و اتفاقات مبارکی در حوزه فلسفه و حکمت در واقع رخ داده و حوزه علمیه قم همچنان و به مثابه دیگر حوزه های علمیه در طول قرونی که شیعه پشت سر گذاشته به عنوان مرزبان و نگهبان در واقع مرزهای اعتقادی و دینی و در خط مقدم دفاع از دین و عقاید اسلامی و دینی بوده، در قالب فلسفه به شبهات پاسخ داده، بسیاری از مباحث رو منقح کرده، توضیح داده، تفسیر داده و به هر حال به دیگر مکاتب مخصوصا در دوره حاضر، مکاتب مخالف مثل ماتریالیست‌ها و مارکسیست‌ها و کلا فلسفه‌های غربی که به نوعی جانب ضدیت با دین رو بر عهده داشتن، حوزه علمیه قم مخصوصا در این 100 سال اخیر خدمات بزرگی در پاسخ به اونها برای مردم و کسانی که اهل تفلسف و اهل فلسفه بودن خدمات زیادی رو ارائه کرده. فقط ما باید به این نکته در ابتدای بحث و در تقسیم بندی که من عرض کردم به چند قسمت این مسئله تقسیم شده، عرایضی رو من مرتب و منظم عرض بکنم. بخش اول و بخش نخستین مبحثمون مربوط به دوره حضور مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی در حوزه علمیه قم بوده. ایشان در 1301 وارد حوزه علمیه قم شده و به عنوان مرجع و به عنوان رئیس درجه اول حوزه علمیه قم تدبیر امور رو در قم، در حوزه علمیه قم بر عهده گرفته و دروسی که تدریس می شده در زمان حیات ایشون تا 1315 که زمان ارتحال مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی هست، دروس متعددی در فقه، در اصول، در کلام، حتی ریاضیات و دروس دیگر و از جمله حکمت مورد توجه دانشپژوهان بوده. با بررسی زندگی و نحوه برخورد مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی ما به موردی نمیرسیم که ایشان بر علیه فلسفه موضعی ضدیت را اتخاذ بکنه.
اشتغال دو تن از فرزندان مرحوم حائری یزدی به فلسفه از نشانه های اهتمام این خانواده جلیل القدر به فلسفه و گسترش آن است. آقای غفاری:
تلاش عمده مرحوم حائری این بود که علاوه بر این که خودش تدریس بکنه و به عنوان یک شخصیت بزرگ حوزه رو اداره بکنه، یک شرایط مناسب و آرامی رو که این شرایط مناسب و آرام لازمه هر تحقیق علمی هست فراهم بکنه در حوزه علمیه و طلاب و محترم در حوزه علمیه قم با آسایش خاطر مشغول بحث و تحصیل و در واقع تدریس باشند. بنابراین علی رغم تلاش و کوشش رضاخان قلدر که در واقع تلاش و کوشش میکرد که به نوعی حوزه های علمیه رو به تعطیلی بکشاند، به حمدالله توطئه او در نطفه خفه میشه، موضع گیری های مرحوم آیت الله العظما مهاجری یزدی باعث میشه که حوزه علمی قم حفظ بشه در شرایط بسیار بسیار سخت و خفقان، این حوزه به حیات خودش ادامه بده و متفکران بزرگی در این حوزه مشغول در واقع تحصیل بودند. خود مرحوم آیت الله العظمی حائری در مواردی از آثار خودش، از جمله در کتاب دوران‌الفوائد که یکی از بهترین کتاب‌های اصولی ایشون هست و تقریرات درس ایشان هست و البته اینا رو یه مقدمی هم مرحوم رفیعی قزوینی براشون نوشتن، در این دوره و در این کتاب وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم خود مرحوم حائری یزدی به مباحث در واقع فلسفی و عقلی توجه داشت. به عنوان نمونه من چند مورد رو نام میبرم. مثلا در بحث امکان تعبد به امارات غیر علمی راجع به امکان و اقسام امکان مانند امکان ذاتی، امکان وقوعی و دیگر اقسام امکان بحث و گفتگو میکنه و نشان میدهد که خود مرحوم حائری به مباحث فلسفی و اصطلاحات فلسفی ورود پیدا کرده بود. در بحث اجتماع امر و نهی، مسئله اجتماع امر و نهی رو از دو زاویه و از دو دیدگاه، دیدگاه اصالت ماهیتی و اصالت وجودی مورد بحث قرار میده و نتیجه رو تبیین میکنه که بنابر اصالت وجود چه نتیجه ای میده، بنابر اصالت ماهیت کدوم نتیجه رو خواهد داد، اینها رو بحث میکنه. در مبحث استصحاب بحث فلسفی تشخص رو به مناسبت بحث داره مطرح میکنه، بحث تشخص، این که تشخص به وجود هست نه به ماهیت. اینها مباحث فلسفی هستند و بدون آشنایی با این مباحث فلسفی و اصلاحات فلسفی قطعا یک محقق، یک شخصیت بزرگ نمیتونه مسئله رو حل و فصلش بکنه. بنابراین از اینجا ما نتیجه میگیریم که خود مرحوم حائری یزدی موضعی، سخنی، منعی از ایشون راجع به فلسفه نقل نشده، بلکه خودش به اصطلاحات فلسفی آشنا بود و به احتمال زیاد خودشون فلسفه هم خونده بودن. علاوه بر این دو شخصیت بزرگ که در واقع فرزند مرحوم حائری یزدی بودن، یکی مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی و دیگری مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی، دو شخصیتی بودن که در اون دوره در واقع مشغول فلسفه بودند. مرحوم شیخ مرتضی حائری نزد امام رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی فلسفه خونده، مرحوم دکتر مهدی حائری هم همینطور پیش این بزرگان فلسفه خونده، خودش در خارج از کشور و در داخل کشور مواد درسی متعددی از فلسفه رو در واقع تدریس کرده. اگر مرحوم حائری ضد فلسفه بود قطعا اون ضدیت فلسفه یا ضدیت با حکمت و فلسفه به نوعی در رفتار و در سخنان فرزندانش تبلور پیدا میکرد، بروز و ظهور پیدا میکرد و اینها قطعا به سمت فلسفه حرکت نمیکرد. این که این دوتا بزرگوار فلسفه خونده بودن و از شاگردان بزرگان بودن نشان میدهد که موضع مرحوم حائری یزدی موضعی بود که فضا را برای همه دروس از ریاضیات بگیریم تا برسیم به فلسفه، طبیعیات و در واقع اصول فقه، رجال حدیث، شرایط رو فراهم میکرد که همه در یک شرایط عادی و یک شرایطی که در واقع مناسب بحث و بررسی و تدریسه بتونن در واقع فلسفه رو و علوم دیگر رو تدریس بکنن و اون در واقع تنور حوزه علمی قم گرم بماند و در اثر اون در حقیقت خفقانی که رضا خان و فشارهایی که بر حوزه علمی وارد میکرد این علوم در گوشه انزوا قرار نگیره و چراغ حوزه علمی قم همچنان روشن باشه.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع رشد و جایگاه فلسفه اسلامی در سده اخیر حوزه علمی اختصاص دادیم. مرحوم میرزا محمد علی شاه آبادی از جمله ده ها فیلسوف و عارف و فقیه مجاهد سده اخیر حوزه علمیه است. ایشان از شاگردان میرزا ابوالحسن جلوه بودند که با تربیت شاگردان و تعلیف کتاب های گرانسنگ خدمات شایانی به جهان اسلام کردند. امام خمینی رحمت الله علیه از شاگردان برجسته اوست. حجت الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در این باره سخن میگویند.
در دوره مرحوم حائری یزدی ما شخصیت هایی داریم که دارن تدریس فلسفه میکنن. از جمله این شخصیت ها مرحوم میرزا علی اکبر حکمی یزدی هست که در واقع متوفای 1304 یعنی 3 سال از دوره زعامت مرحوم حائری یزدی رو ایشون درک کرده. مرحوم حکمی شاگردانی داشت که از بزرگان بودن، مانند مرحوم عطالله سید احمد خونساری، مرحوم اصل کاظم اسرار، مرحوم میرزا خلیل کمرعی، مرحوم میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، مرحوم عطالله العظما سید شهاب الدین مرشدی نجفی و دیگران نزد ایشان درس می‌خواندند و دروسی که ایشان تدریس می‌کرد، خب علاوه بر این که تدریس شرح منظومه داشتن، تدریس اسفار رو هم داشتن، تفسیر شرح در واقع قانون ابن سینا که در طب این رو داشتن، درس‌های تعطیلی روزهای پنجشنبه جمعه، ریاضیات و ادبیات فارسی و همچنین روس رو تدریس می‌کردند و در دوره‌های بعدی در واقع شخصیت‌های دیگری مثل مرحوم عطالله العظما خانساری، یعنی که خودش از مراجع بوده، و مرحوم آمیرزا محمد تقی اشراقی معروف به ارباب، و مرحوم عطالله سید علی یثربی و عطالله کبیر قمی هم در درس ایشان حضور داشتند. شخصیت دیگر مرحوم عطالله میرزا محمد علی شاه‌آبادی استاد حکمت و عرفان امام رضوان الله تعالی علیه، ایشان در واقع در حوزه علمی قم چراغ حکمت رو روشن نگه داشت. امام در محضر ایشون سالها درس خوند و در واقع از بیانات ایشون و از فیروزات ایشون استفاده کرد. همه نشان می‌دهد که وقتی که در حضور و در مرعا و منظر مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آموزه اکبر حکمی داره تدریس فلسفه میگونم، چند ماده فلسفه رو تدریس میکنه، شرح منظومه، اسفار، الهیات شفا و کتابهای دیگر، نشان میدهد که در واقع در اون دوران فلسفه با مخالفت جدی مواجه نبوده و علاقمندان زیادی هم برای یادگیری فلسفه سراغ این عزیزان می رفتن. البته عرض کردم این بزرگان مرحوم شاه‌آبادی و مرحوم حکمی از معروفترین افراد بودند که فلسفه تدریس می کردن، ولی افراد دیگه هم ای بسا بودن که خیلی معروف و مشهور نبودن. مرحوم رفیعی قزوینی از یکی از مهمترین در واقع مدرسان حوزه علمیه در اون زمان بوده و نقطه عطفی رو در گسترش فلسفه در حوزه علمیه بر عهده داشته. ایشان خودش از زبده‌ترین شاگردان مرحوم حائری یزدی بوده، از مقدمه ای که مرحوم رفیق قزوینی بر دررالفوائد مرحوم آیت الله حائری می نویسه نشان می دهد که در اون زمان از مشاهیر شاگردان مرحوم حائری یزدی بوده و خودش تدریس فلسفه می کرده که امام رضوان الله تعالی علیه بخشی از منظومه رو پیش ایشان خوانده. مرحوم سید رضی شیرازی، سید جلال الدین آشتیانی و دیگرانی بودند که در محضر مرحوم رفیع قزوینی تدریس میکردن، که البته اینا نوعا بعد از دوره مرحوم حائری یزدی بوده. میخوام بگیم از دوران مرحوم حائری یزدی بگیریم تا بیاییم به دوران مرجعیت بزرگان دیگر که از خواهم کرد، ما با یک شرایط فزاینده ای و اقبال به فلسفه، یک شرایطی که اقبال به فلسفه بیشتر میشه مواجهیم. یعنی روز به روز در واقع فلسفه جایگاه خودش رو بیش از پیش پیدا میکنه و در واقع تدریس میشه، مخصوصا تدریس امام رضوان الله تعالی علیه که ایشان اسفار، شرح منظومه، کلا فلسفه رو تدریس میکردن و شاگردان بزرگی از جمله شیخ مطهری رو پرورش دادن. این نقطه عطفی در جریان فلسفی در حوزه علمیه قم در 100 سال اخیره.
با آمدن علامه طباطبایی به حوزه علمیه قم، انقلاب بزرگی در گسترش علوم عقلی و عرفانی اتفاق افتاد و فلسفه ورزی و انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه به این حرکت شتاب دوچندان داد. آقای غفاری:
به دلیل اینکه امام که استاد مسلم فقه و اصول بود، وقتی همچو شخصیتی که استاد مسلم در فقه و اصول وارد بحث در واقع تدریس فلسفه شد، هیمنه اون ضدیتی که تا حدودی در حوزه علمی قم نسبت به فلسفه وجود داشت، اون هیمنه رو امام شکست، میدان رو باز کرد برای افراد دیگر که این افراد طلبه ها و اساتید و بزرگان بتونن هم در حوزه هم در دانشگاه بتونن تدریس فلسفه داشته باشن. بنابراین ما در اون دوران مواجه هستیم با اشخاصی که در واقع هم در حوزه تدریس فلسفه میکنن و هم در دانشگاه مشغول تدریس فلسفه هستن و تدریس فلسفه رونق بیشتری میگیره و مخصوصا با ورود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در 1325 شمسی به قم، فصل جدیدی از مباحث مطرح میشه و در واقع ما با کثرت هم دانشپژوهان و طلاب در زمینه فلسفه مواجهیم و هم با مدرسانی که کتب متعدد رو دارن تدریس میکنن. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که وارد حوزه علمی قم میشه، عرض کردم با یک در واقع انقلابی در این زمینه مواجه میشیم با ورود ایشان، ولی اجازه بفرمایید از زاویه دیگری هم به این در واقع دوره از حوزه علمی اوائل در واقع توجه بکنیم، اون هم دوره حضور مرحوم در واقع حائری یزدی و کمی بعد از اون دوره، و نکته رو بیان بکنم. نکته این است که آیا حوزه علمیه قم در یک صد سال اخیر مخصوصا در اوائل با فلسفه غرب آشنا بود یا نبود؟ این سوال مهمی هست. جواب این هست که بله، ما کم و بیش بزرگانی رو میشناسیم که با فیلسوفان غربی آشنا هستند. مرحوم میرزا علی اکبر حکمی وقتی که تدریس فلسفه میکرد، ایشان از کانت، از لایبنیتس و برخی دیگر از فیلسوفان در واقع غربی در آثار خودش نام میبره. در رساله حکمیه در اونجا از این افراد نقل قول میکنه و اونها رو مورد بحث و بررسی و تحلیل و نقد قرار میده. این نشان میدهد که فلسفه غرب مورد توجه بزرگان ما بوده، گرچه این توجه به فلسفه غرب به اون صورت کاملا به اصطلاح منظم و مشخص و ساختارمند نبوده، اما این چنین هم نبود که این بزرگان از آنچه که در غرب میگذرد بی اطلاع باشند. قبل از مرحوم میرزا علی اکبر حکمی، مرحوم زنوزی، آقا علی مدرس زنوزی هم از فیلسوفان غربی مثل دکارت نام میبره و برخی از افکار او رو داره نقل میکنه و نقد میکنه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع رشد و جایگاه فلسفه اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشین. هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر را امثال اینها میکنند، نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها، در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت و آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت و آمد کردن، دشمن همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن، صریحا اعلام کردن. فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادن، امکانات فرستادن، انواع و اقسام کمک‌کاری کردن. این ظلمت دنیای امروز اینه. ما امروز با این دنیا مواجهیم. این یک نگاه، این نگاه از یک زاویه که نشون دهنده وضعیت دنیای امروز بود. از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را. بعضی مطرح می‌کردند که خب این جبهه مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت؟ نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائله. روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت بشه. طبیعیست انسان با وجدان، انسانهایی که وجدان بیدار دارند در این منطقه، وقتی ظلم صهیونیست‌ها رو که 70 سال از این ظلم ادامه داره، وقتی این ظلم رو میبینن ساکت ننشینن، آرام ننشینن، به فکر مقاومت بیفتند، تشکیل جبهه مقاومت برای